ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 10 تیر ماه 1401 خورشیدی برابر است با اول ژوئیه 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله رادیو فردا. در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها رو از بکتاش بشنویم.
درود شنوندگان ارجمند. طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی 251 تن از جمله 6 زن در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تصریح کرده است مقایسه این رقم با شمار اعدام‌های سال گذشته در همین مدت که به 117 نفر رسید نشان از رشد فزاینده صدور و اجرای حکم اعدام در ایران دارد. دو برابر شدن شمار اعدام‌ها در کشور در حالی است که از مجموع کل 251 اعدام ثبت شده در سال جاری تنها 31 اعدام توسط رسانه‌های داخلی یا منابع رسمی اعلام شده و مابقی به صورت مخفیانه صورت گرفتند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود می‌گوید موارد اعدامی که در مطبوعات رسمی اعلام نشده باشند تنها در صورتی ثبت می شود که بتواند به طور مستقل از طریق دو منبع معتبر و غیر مرتبط با یکدیگر صحت آنها را تایید کند. از همین رو سازمان حقوق بشر ایران تاکید دارد تعداد واقعی اعدام ها می تواند از آمار اعلام شده بیشتر باشد. آژانس خبری بلومبرگ از به نقل از دو منبع دیپلماتیک اروپایی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای از احتمال ادامه تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بعد از سفر جو بایدن به خاورمیانه گزارش داده است. رئیس جمهوری آمریکا بناست 2 هفته دیگر به خاورمیانه و از جمله اسرائیل و عربستان سعودی برود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در توییتی نوشت دریافت تضمین منفعت اقتصادی از توافق هسته‌ای میتواند نتیجه مذاکرات را ثمر بخش کند. این رویکرد در حالی مطرح شده که طرفهای غربی مذاکرات میگویند مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با مطالباتی غیر واقعی و فراتر از توافق هسته‌ای به قطر رفته بودند و از همین رو مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشت. در حمله موشکی امروز روسیه به یک منطقه مسکونی در جنوب اودسا دست کم 18 تن جان باختند و 30 تن زخمی شدند. در حالی است که به گفته مقامات محلی شمار تلفات ممکن است افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی ناکامی در پیشرفت عمده نیروهای روسیه در بخش های شرقی اوکراین ارتش آن کشور را به حملات موشکی بیشتر به مراکز پرجمعیت و زیرساخت‌ها کشانده تا وحشت بیشتری در اوکراین ایجاد کند. نهادهای اطلاعاتی بریتانیا گفتند که دفاع مؤثر اوکراین در هفته‌های گذشته روسیه را وادار به عقب نشینی از جزیره مارها کرد. یک منبع مطلع در دولت عراق امروز از برگزاری دور 6 مذاکرات تهران ریاض در آن کشور اطلاع داده است. این منبع با اشاره به اینکه 5 دور سابق مذاکرات تهران ریاض در سطح امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده گفت دور 6 مذاکرات در سطح دیپلماتیک برگزار خواهد شد. اخیراً وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دریافت پیامی از عربستان سعودی به واسطه نخست وزیر عراق مبنی بر آمادگی برای ارتقای مذاکرات بین تهران ریاض در سطح دیپلماتیک اطلاع داده بود. دور جدید مذاکرات در حالی قرار است برگزار شود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در 2 هفته آینده سفر 3 روزه‌ای به خاورمیانه قرار است داشته باشد و مهمترین محور سفرش دیدار با مقامات سعودی و پس از آن اسرائیل گزارش شده است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و سپاس از شما که با ما در رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. در حالی که آمریکا و اروپا هشدار داده‌اند که شانس احیای برجام از هر زمانی کمتر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی کماکان بر ادامه گفتگوها پافشاری می‌کنند. پارلمان بلژیک قرار است هفته آینده لایحه تبادل محکومان با ایران را بررسی کند، لایحه‌ای که به دولت این امکان را می‌دهد که افراد محکوم شده و زندانی در کشور بلژیک را برای گذراندن دولت دوران محکومیتشان به ایران بازگرداند. رئیس جمهوری فروش دوباره سوالات کنکور امسال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان میگوید امسال قیمت‌ها بین 350 میلیون تا 500 میلیون تومان متفاوت بوده. همزمان پلیس از بازداشت اعضای باندهای متخلف در حوزه کنکور خبر داده. رئیس جمهوری ترکیه میگوید فنلاند و سوئد باید به وعده های خود در توافقی که به ترکیه داده اند پایبند باشد تا وتویی که ترکیه بر اجازه عضویت این دو کشور در ناتو اعمال کرده لغو شود. درباره اینها و بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در حالی که آمریکا و اروپا هشدار دادند که شانس احیای برجام اکنون از هر زمانی کمتر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی کماکان بر ادامه گفتگوها پافشاری می‌کنند و دستیابی به توافق را دور از دسترس نمی‌دانند. نماینده ایران در سازمان ملل مجید تخت‌روانچی روز پنجشنبه 9 تیر ماه در توییتی نوشت که به دنبال انجام مذاکرات دوحه، مرحله بعدی مذاکرات را با اتحادیه اروپا هماهنگ خواهند کرد. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو بشنوید.
دیپلماسی به عنوان راهکاری برای حل اختلاف‌ها بر سر برجام تاکنون چندان موفق نبوده. شکست نشست دوحه که قرار بود تنش‌های بین تهران و واشنگتن را رفع کند، حالا شانس احیای برجام را کاهش هم داده. آنچه که باعث انتقاد فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه عضو برجام، از ایران در قالب بیانیه‌ای مشترک شد. نیکولا دوریویر، سفیر دائم فرانسه در سازمان ملل، در جریان نشست شورای امنیت خواستار پاسخگویی تهران در این زمینه شد.
توقف کامل اقدام‌های کلیدی مرتبط با برجام که موجب شفافیت می‌شود از سوی ایران یک گام منفی، غیر سازنده و تحریک‌آمیز است که این شورا نمی‌تواند در قبال آن سکوت کند.
سخنانی که به عقیده کارشناسان به فعال شدن سازوکار ماشه اشاره دارد که در آن صورت تمام تحریم‌های شورای امنیت بر ایران باز خواهد گشت. ریچارد میلز، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل هم میگوید که تهران شتابی برای رفع موانع احیای برجام از خود نشان نمیدهد.
ایران هنوز هیچ نشانه ای از عزم واقعی برای دستیابی به یک توافق، پایان دادن به بحران هسته‌ای کنونی و میل به دستیابی به لغو تحریم‌ها را از خودش نشون نداده.
با وجود این ابراز نگرانی‌ها، اما تهران همچنان بر سر خواسته‌های خود پافشاری می‌کند و در این حال می‌گوید که خواستار ادامه این گفتگوهاست. اما مذاکره‌هایی که انتظار دارد تنها طرف مقابل، یعنی واشنگتن، در آن کوتاه بیاید. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ایران، همزمان با روز پایانی مذاکره‌های دوحه، دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را تلویحاً به ادامه روش رئیس جمهوری پیشین این کشور متهم کرده بود.
با عبور ایالات متحده از شیوه ترامپ که عدم پایبندی به حقوق بین المللی و عدم پایبندی به توافقات گذشته و در نظر نگرفتن حقوق حق ملت ایران بود، امیدواریم که با عبور دولت جدید امریکا از این مسیر بشه به توافقهای مثبت و قابل قبولی دستیابی پیدا کرد.
مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفته بود که تهران در حوزه‌های گوناگونی از واشنگتن تضمین خواسته، از جمله نقض نشدن برجام توسط هیچ دولت دیگری در آمریکا و همچنین اجازه دسترسی ایران در حوزه‌های تجاری، فناوری، امور مالی و انرژی. درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا هم یکی از موارد اختلاف دو طرف است. درخواست‌هایی که تهران پاسخ آن را در نشست‌های وین شنیده بود. دولت جو بایدن می‌گوید قادر به ارائه چنین تضمین‌هایی نیست. همزمان با برگزاری نشست‌های شورای امنیت، وزارت بازرگانی آمریکا نام 12 شرکت مستقر در چین را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران در فهرست شرکت‌های قرار داد که برای آنها محدودیت صادراتی وضع می‌شود. این 12 شرکت متهم هستند که با اقدام‌های فریبکارانه قطعات الکترونیکی با منشأ آمریکا را به ایران صادر کردند که در نهایت باعث حمایت از بخش نظامی ایران می‌شود. در جریان نشست‌های شورای امنیت، ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل از واشنگتن خواسته بود که درخواست‌های ایران را بپذیرد.
ایالات متحده به عنوان آغازگر بحران هسته‌ای ایران باید مسئولیتش را بپذیرد. اشتباه خود را یک بار برای همیشه اصلاح کند. هر چه زودتر تصمیم سیاسی خود را بگیرد و اقدام ملموسی برای پاسخ مثبت به خواسته‌های منطقی ایران اتخاذ کند.
حالا با شکست گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری اتحادیه اروپا، برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که لزوم حضور این دو طرف در دوحه قطر، آن هم در نشستی که حتی رو در رو برگزار نشده، چه بوده. در این میان واشنگتن از همه طرف‌های مذاکره امید کمتری به موفقیت مذاکره‌های هسته‌ای دارد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که چشم‌انداز احیای برجام پس از نشست دوحه بدتر از قبل شده و روز به روز هم بدتر خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
هفته آینده پارلمان بلژیک لایحه‌ای را بررسی خواهد کرد که به دولت این امکان را می‌دهد که افراد محکوم شده و زندانی در این کشور را برای گذراندن دوران محکومیتشان به ایران بازگرداند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک از حزب دست راستی، و از او درباره این لایحه پرسیدم.
این لایحه‌ای هستش که به صورت خیلی ناگهانی از طرف دولت برنامه ریزی شده، یعنی دیروز این برنامه رو ریختن روی برنامه سه‌شنبه کمیسیون خارجه، سه‌شنبه هفته دیگه بیاد در کمیسیون خارجه. و این که من تا این برنامه رو دیدم روی کمیسیون، حزب رو در جریان قرار دادم و با حزب تصمیم گرفتیم که در این رابطه دیروز در صحن مجلس سؤالی بکنیم و متوجه شدیم که دقیقاً دولت مشغول آماده کردن، فراهم کردن یک کادر قانونیه برای اینکه بتونه زندانی‌های چند تا کشور رو، 5 کشور روی این لایحه نوشته شده، با تابعین بلژیک عوض کنه. و این چند کشور، 4مین کشورش ایران هستن، کشورهای دیگه مثل امارات، هند. خب البته که این زندانی که میخوان با ایران عوض کنن، ما میدونیم که جمهوری اسلامی یک دیپلمات تروریست در بلژیک داره که به محکومیت دادگاهی داره و به 20 سال زندان محکوم شده و برای جمهوری اسلامی بسیار با ارزش است، به نام آقای اسدالله اسدی. طبیعتا نامی از این انسان آدم برده نشده در این لایحه، ولی احتیاجی به بردن نامش نیست، چون که مشخصا گفته شده که هر زندانی باشه و اصلا استثناء قائم نشدن برای تروریست ها. اما مشکلی که در این مسئله هست اینه که این طرح که دولت داره میاره، طرحیه که یک قرارداد بین دو کشوره از جمله ایران و بلژیک. یعنی این قرارداد ما حتی نمیتونیم روش اصلاحیه بیاریم به عنوان عضو پارلمان، یعنی ما حتی نمیتونیم بگیم روش یک اصلاحیه بیاریم که تروریست، کسانی که به تروریسم محکوم شدن، از این ماجرا مستثنا بشن. حتی ما نمیتونیم اصلاح کنیم این قانون، این طرحی که دولت داره باهاش میاد به مجلس و از ما رأی میخواد.
خانم صفایی، من اونطور که متوجه شدم شما به عنوان عضوی از پارلمان از حزب دست راستی یکی از مخالفان این لایحه هستید. چنانچه یکی از طرفهای تبادل در واقع زندانی باشه، مثل یکی از زندانی هایی که مشخصا حالا اسمشون رو میارم، احمد رضا جلالی، که خیلی در واقع زندانی دو تابعیتی هست که شرایطش پیچیده است و در مورد اون زیاد صحبت میشه، اگر بخواد شخصی مثل آقای جلالی موضوع تبادل باشه، اگرچه او شهروند سوئد هست اما روابطی با یک دانشگاهی در بروکسل داشته، شما به لحاظ حقوق بشری به عنوان یک مخالف چنین لایحه‌ای این رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببین، من اصولا هر آدم بیگناهی که در زندان به سر میبره، از جمله پروفسور جلالی که واقعا 6 سال بیگناه زندانی شده، باید آزاد بشه بدون قید و شرط. ولی راه آزادیش اینه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن که دیگه هیچ شهروند دو تابعیتی بیگناه مثل امثال آقای جلالی در زندان به سر نبرند. اما اینها در حال مبادله کردنن که جان دو تابعیت ها رو بار هم بیشتر در خطر میندازه. و یک خطر بزرگ دیگه ای که اینها نمیبینن و ما باید چشم اینا رو باز کنیم اینه که به سادگی جمهوری اسلامی تروریست های خودش رو روانه خارج از کشور خواهد کرد که مخالفین جمهوری اسلامی رو در خارج به قتل برسونن. اوکی، محکومیت دادگاهی به جای خودش، ولی بعدن استرداد میشن و در ایران با دست گل ازشون تو فرودگاه استقبال میشه. خیلی خیلی پروسه خطرناکیه و ما باید هر کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه پولیتیسیان های احزاب دیگر رو ما در مجلس راضی بکنیم به اینکه به این رأی منفی بدن. ولی خطر بزرگی که داره اینه که ما باید سعی کنیم این قرارداد رو از توی این لایحه درآوریم، چون بقیه مسائلی که توی لایحه گذاشته شده چیزی که حتما رأی خواهد آورد. من تمام ترسم از اینه که در نهایت مجلس به این مسئله رأی بده، چون این زیر مجموعی از یه مجموعه بسیار بزرگیه که مجموعه بسیار بزرگ لزوما مشکلی نخواهد داشت اگر این مسئله تروریسم درش درج شده بود که استثنایی قائل بشن برای زندانیانی که محکوم شدن از طرف دادگاه دولت‌های قانون، دولت‌های اروپایی دموکراتیک، اونها مشمول این لایحه و قرارداد نشن.
خانم صفایی، اشاره شما به اسدالله اسدی، من فقط یک توضیح بدم که او فردی هستش که به اتهام دست داشتن در واقع بازداشت شد به اتهام دست داشتن در عملیات بمبگذاری علیه گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در سال 2018. شما فکر میکنید که به عنوان مهمترین زندانی، در واقع آقای اسدی به عنوان مهمترین زندانی هستش که ما میشناسیم، با کی قرار هستش که تبادل بشه در بلژیک؟ آیا بلژیک در ایران زندانی داره که ما نمیشناسیم یا داستان به چه صورته؟
بله، متاسفانه این هم یک مسئله بسیار معماگونه است، چون مطمئنن پروفسور جلالی مشمول این لایحه، این قانون نخواهد شد. چون پروفسور جلالی درسته که پروفسور دانشگاه ویوبه در بلژیک بودند ولی تابعیت بلژیکی ندارند. این لایحه مشخصا بیان کرده کسانی که تابعیت بلژیکی دارند. پس اینکه اینها چه چیزی رو دارن معاونه یا مبادله میکنن به صورت خیلی مرموزی باقی خواهد موند، چون نه کسی نیست که افکار عمومی اینجا اطلاع داشته باشه از اینکه یک شهروند بلژیکی یا دو تابعیتی که در بلژیک در ایران در زندان به سر ببره، و یا اگر هم هست ما در حال حاضر در جریان نیست.
لایحه تبادل زندانیان سیاسی بین ایران و بلژیک هفته آینده در پارلمان این کشور بررسی می شود که موضوع گفتگویی بود که داشتم با دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک از حزب راست دستی. اما 53 روز از بازداشت شماری از فعالان کارگری، مدنی و معلمان به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گذرد. بیخبری مطلق از بازداشت شدگان در هفته های اخیر نگرانی خانواده های آنها را به دنبال داشته. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و جعفر ابراهیمی بیش از 50 روز پیش بازداشت شدند. سخنان فرزانه امیری جاه، مادر کیوان مهتدی را می‌شنویم که می‌گوید 3 هفته از آخرین دیدار با فرزندش گذشته است.
کیوان و آنیشا در این مدت در بازداشت موقت بند 209 به سر می‌برند. بیشتر زمان این مدت رو در انفرادی بودن و اخیراً به سوئد منتقل شدن و در این مدت طولانی فقط 2 بار ملاقات داشتیم ما، که یکیش کابینی بود. کیوان شنبه 2 هفته پیش آخرین باری بود که صداش رو شنیدم. روحیش خوب بود و گفت که ما بازپرسیمون تمام شده تقریبا، یک نوبت کارشناس، یک نوبت هم بازپرس ببینه، ما دیگه کاری سوالی نمونده که پاسخ داده نشده باشه و دیگه تمام، نگران نباش مادر و فقط کمی شکیبایی میخواد. خیلی خوشحال بود از اینکه 5 شنبه‌ای که در پیش هست ملاقات خواهیم داشت و همه اعضای خانواده قرار بود بیان. 5 شنبه 2 خانواده آنیشا و کیوان همگی به ملاقات رفتیم. اونجا به ما اعلام شد که بچه‌ها ممنوع ملاقاتن و تمام متهمان این پرونده ملاقات ممنوع شدن تا اطلاع ثانوی. از اون موقع هیچ خبری نداریم، نه از کیوان نه از آنیشا، نه تلفن نه ملاقات، و از این بابت بسیار نگران هستیم. بارها مراجعه کردیم به دادسرا، با بازپرس ملاقات کردیم.
خانم امیری جاه اشاره می کند که برغم سخنان شنبه گذشته بازپرس در این مورد که کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی ممنوع ملاقات نیستند، هنوز دیدار با آنان ممکن نشده است.
بازپرس به ما گفت درخواست بدید، من به درخواست شما امضا و مهر می کنم، برید بچه ها رو ببینید. باورمون شد و خیلی سریع درخواست رو دادیم بهشون، ایشون مهر امضا کردن، ولی از شنبه تا الان هر روز به دلیلی نتونستیم ملاقات کنیم. به هر دلیلی، بازداشتگاه به دادسرا ارجاع میداد، دادسرا به بازداشتگاه که کارشناس باید تصمیم بگیره، و انگار یه وقتی داشت خریده میشد. از این بابت هم نگران بودیم چه اتفاقی داره زندان میفته، هیچ خبری از اونجا بیرون نمیاد و خبرهای زمزمه‌های نگرانی‌هایی به گوشمون میرسید. 4 شنبه باز به من تلفن زدن ساعت 12 ظهر که میتونی بیای کیوان رو ملاقات کنی. ما اتفاقا دم در اوین بودیم که تلفن زنگ خورد، در نتیجه با سرعت خودم رو رسوندم. 20 دقیقه بعد صدا زدن که خانواده کیوان مهتدی ملاقات ممنوع شد، یعنی باز این جمله رو به کار بردن و ما هنوز بچه ها رو ملاقات نکردیم.
بازداشت چند فعال کارگری، مدنی و معلمان در ارتباط با 2 فعال سندیکایی فرانسوی انجام شد که با آنان دیدارهایی در تهران داشتند. تلویزیون جمهوری اسلامی در 2 گزارش این فعالان کارگری، مدنی و معلمان را با نشان دادن چهره‌هایشان و نیز اعلام اسامی‌شان به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب متهم کرد. این اتهامات بلافاصله از سوی وزارت اطلاعات هم تکرار شد. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری بارها این ادعاها و اتهام‌ها را رد کردند. آنها تأکید کردند که جمهوری اسلامی بر اساس مقابله‌نامه‌های بین‌المللی که آنها را امضا کرده است، نباید و نمی‌تواند مانع دیدارهای فعالان سندیکایی و صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. در این حال به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رضا شهابی و حسن سعیدی، 2 عضو این تشکل کارگری، به ترتیب در 18 و 9 روز اعتصاب قضا در سلول‌های انفرادی زندان اوین هستند.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. هر سال پس از برگزاری کنکور در ایران، خبرهایی از فروش قاچاقی سوالات کنکور منتشر می‌شود. امسال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده که سوالات کنکور بین 350 میلیون تا 500 میلیون تومان به فروش رفته. گزارش وحید پوراستاد رو بشنوید.
رئیس سازمان سنجش ایران میگوید تاکنون 70 متخلف در کنکور 1401 شناسایی شدند. به گفته عبدالرسول پورعباس، یک تیم فروشنده وسایل الکترونیکی برای تقلب در کنکور شناسایی و دستگیر شدند که این تیم از آذربایجان تا خراسان گسترده بودند. او همچنین گفت داوطلبی که با خود موبایل به همراه داشته باشد تا 5 سال محروم از آزمون می شود.
دفترچه ها و پاسخنامه ها به هم دیگه پیوست میشه، میره توی پاکت پلاستیکی پلم میشه. پلاستیکو کی باز میکنه؟ خود داوطلب سر جلسه آزمون. پس تا اون لحظه هیچ کس به سوالات دسترسی نداره. اما تلاش از وقتی آغاز میشه که دفترچه دست داوطلب باز میشه، روی میزش قرار میگیره و دیده شده با چشم افراد و تلاش میکنن از این لحظه به بعد اقداماتی بکنن. مهمترین اقدامی که شناسایی شده اینه که بتونن عکس بگیرن، که یک ابزاری رو با خودشون میبرن، از عینک دوربیندار هست تا ساعت هوشمند دوربیندار تا گردنبند طبی دوربیندار تا کراوات یا پاپیون دوربیندار تا دکمه دوربیندار و یه عده اجیر میشن که برن سر جلسه امتحان فقط عکس بگیرن.
روز جمعه فرمانده انتظامی شرق تهران از بازداشت اعضای یک باند 4 نفره فروش سوالات جعلی کنکور در پاکدشت خبر داد. به گفته کیومرث عزیزی، اعضای این باند با شیوه و شگرد متقلبانه ابتدا اعتماد مالباختگان را جلب و سپس اقدام به دریافت مبالغ هنگفت از هر قربانی حدود 400 میلیون ریال می‌کردند. مهرداد سید عسکری که درباره شیوه‌های تقلب در آزمون‌های مختلف ایران تحقیق کرده می‌گوید:
تکنیک به دست آوردن سوالات بسیار بسیار ساده هست، یعنی چون سوالات به صورت کاغذی توزیع میشه، شما فقط کافیه که یک نفر رو در اون محل آزمون داشته باشید، مبلغی رو بهش پرداخت بکنید، یه کپی میگیره یا عکس میگیره و اون رو ارسال میکنه. پس از اون این سوالات توسط تیم هایی که در بیرون مستقر هستند جواب داده میشه و این کدگذاری میشه. یعنی به عنوان مثال هر سوال 4 گزینه داره، به علاوه گزینه 5 مبنی بر اینکه اون فرد جای خالی داره، یعنی نمیدونه پاسخ اون پرسش چی هستش، و این سوالات رو برای کسانی میفرستند از طریق سیستم SMS، با طریق سیستم های تکنولوژی های پیشرفته ای که وجود داره، و ما انواع و اقسام مدل های گوشی داریم که اصلا شما متوجه نمیشید، از قبیل ساعت دستی بگیرید، گوشواره بگیرید یا مدل های مختلف. یا کسانی که این کارها رو میکنن از روز قبل در اون محل آزمون جایی رو پیدا میکنن، میرند اونجا و اون لوازم خودشون رو جاسازی میکنن و پس از اون در روی آزمون امتحان بکنن. الگوی قیمت گذاریش هم در ساعت ابتدایی آغاز آزمون بسیار گران هست، سوالها بدون جواب هست، پخش میشه و پس از اون جوابها هم خرید و فروش میشه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز جمعه خبر داد که گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه در سال 1401 قیمت فروش پاسخ سوالات کنکور از 350 تا 500 میلیون تومان متفاوت بوده. این شورا همچنین گفته مشتریان 30% مبلغ را پیش از آزمون و مابقی را پس از اعلام نتایج پرداخت می کنند. نجات بهرامی که مدتی معاون روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ایران بوده در این باره می گوید:
تقلب در کنکور سراسری در سالهای اخیر یک اتفاق آشنا هم برای داوطلبان و خانواده هاشونه و هم برای رسانه ها، به دو دلیل اساسی. یکی این که همچنان سهم کنکور سراسری در سرنوشت و در آینده دانش آموزان بسیار سنگین هست و نقش مهمی رو بازی میکنه، و از طرفی دلیل دوم هم به همین دلیل اول مرتبطه. همین نقش مهمی که کنکور بازی میکنه باعث میشه و انگیزه میده که کسانی وارد این بازار بشن و از قبل فروش پاسخ‌ها و فروش سوالات کنکور به هر حال به سود برسند و پولی به جیب بزنند.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در یک گزارش تحقیقی از پرونده تقلب در کنکور سال گذشته نوشت صدها نفر از متهمان تقلب در کنکور سراسری علوم تجربی 1400 پس از رد شدن در امتحان مجدد سازمان سنجش با وجود ده ها شکایت قضایی، اما با دخالت مجلس به دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برگشتند. نجات بهرامی:
این نشون میده که در رشته هایی که ما با کمبود متخصص مواجه هستیم و به نوعی با سلامت عمومی مردم هم در جامعه سر و کار داره، به این شکل افرادی وارد دانشگاه دولتی و دانشگاه کلیدی میشن. چون این خودش نشون میده که تا چه اندازه سیستم اداری و بوروکراتیک کشور درگیر فساد و رانت و تقلب شده.
پرونده های قضایی مختلف در زمینه کنکور بخشی از مجموعه فسادهای سیستماتیک است که گاهی ردپای آن به مقام های ارشد کشور، حتی مقام های قضایی نیز میرسد. علیرضا زاکانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران را به از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده فروش سوالات آزمون دستیاری دانشگاه آزاد در سال 1382 متهم کرد و گفت سعید مرتضوی موجب کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور شده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گزارش‌ها از رشد جمعیت حاشیه‌نشین در اطراف شهرهای ایران حکایت دارد. استان سیستان و بلوچستان با بیش از 1 میلیون حاشیه‌نشین در سکونتگاه‌های غیر رسمی بدترین وضعیت را دارد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
وقتی صحبت از حاشیه نشینی به میان می آید، فقر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن هم به دنبالش می آیند. از جمله تن فروشی، روسبیگری، دزدی و اعتیاد. اگر به حاشیه برخی شهرها در ایران سفر کنید، از یک سو با مردمانی روبرو می شوید که روزی در کلان شهرها زندگی می کردند و از سوی دیگر خانواده هایی که برای زندگی بهتر از روستاها به سمت شهر کوچ کردند. خانه هایی که بسیاریشان با نخاله های ساختمانی ساخته شدند. در بسیاری از این سکونتگاه ها خبری از امکانات اولیه مانند برق و گاز و آب لوله کشی هم نیست. این وضعیت به خصوص در استان های محرومی مانند سیستان و بلوچستان بیشتر به چشم می خورد. در روزهای گذشته رسانه‌های ایران از آمار بالای جمعیت حاشیه نشین در این استان خبر دادند. بیش از 1 میلیون نفر تنها در حاشیه شهرهای زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر زندگی می‌کنند. در خانه‌هایی با سقف‌های چوبی، حصیری یا حتی بدون سقف. در تصاویری اختصاصی که به دست رادیو فردا رسیده، برخی ساکنان روستای میرشهر از نداشتن شناسنامه و مشکلات ناشی از آن گلایه دارند.
در زمین نظر نکونه، در زمین بچه ها شناسنامه ندارم، مدرسه نمیرم، گریه میکنه که مدرسه میرم شناسنامه ندارم، هیچی آب نداری، کم زندگی بغباتی میکنه، هیچی نداری، نه خونه مالک خودم نیست اینجا نشسته، نه زمین مالک خودم، هیچی نیست، پول بیم نداری، هیچی بقبقتی.
یا معلمی که از سوء تغذیه دانش آموزان میگوید
اینا که اصلا گوشت ما یک بار یا دو بار، شاید دو ماه یک بار دو بار میخورم، مثلا یک بار دو بار گوشت میخورم، بعد میگم که گرونه، نمیتونه برم بخرم، مغازه هم دوره، بیشتر غذاشون کشاورزی کدشون اینجا مثلا میخورن، بعدم جون پیاز گرجه از همون مثلا میخورن، درست میخورن، برنج هم دیگه مثلا ما یک بار دو بار سه بار میخورن.
برخی از این افراد میگویند گرانی و تورم آنها را مجبور کرده که با کشاورزی و دامپروری مایحتاج خود را تامین کنند، اما خشکسالی در سالهای اخیر کشاورزی را هم سخت کرده. دولت خانه هایی را برای روستانشینان میرآبادی ساخته، سرپناه هایی که برای بیشتر خانواده های پر جمعیت کوچک
60 متر یه اتاق کوچولوه، چون که این خانواده مثلا جمعیتشون هم زیاده، بعد تو مثلا یک چند خانواده هم هستن، یکی پدر مادرشونه، برادرشون است، چند خار میگن کفاف ما رو نمیده، میگه چند تا مثلا مگه بدن میتونیم مثلا چی کنیم، واقعا هم حق میگم، گوسفند دارن، بز دارن، اما چیزو دارن مثلا تو حیاتشون هم کوچیکه، واقعا هم یعنی واقعا شرط نمیتونه تو اینا زندگی کنن، چون که اون بوله همون مؤلفه اجتماعی که باید بیان از خود مردم بپرسن بگن شما به چه نوعی به چه ساختی راضی میشین که مثلا باید بسازن.
به غیر از سیستان و بلوچستان، استانهای دیگر ایران هم درگیر حاشیه نشینی هستند. در تازه ترین آماری که مرکز مطالعات جمعیت ایران منتشر کرده، بیش از 70% جمعیت ایران در کمتر از 40% مناطق قابل سکونت کشور زندگی می کنند. واقعیتی که توزیع ناعادلانه خدمات و ثروت را در کشور ایران نشان می دهد. برخی کارشناسان پایین بودن درآمد در روستاها، نبود فرصت‌های اشتغال در جریان حرکت روستاییان به شهرها، رشد سریع جمعیت شهری و کمبود و گرانی مسکن را از عوامل اصلی بالا رفتن جمعیت حاشیه‌نشینان معرفی می‌کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
درباره تبعات حاشیه‌نشینی دیدگاه لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری و فعال مدنی ساکن لندن رو بشنوید.
کلمه حاشیه‌نشین رو و ما خیلی راحت به کار میبریم و ظاهرا برای خیلی ها هم بار سنگین این کلمه نداره، اما باید بگم که برای شماری از شهروندان کشورمون این واژه تمام زندگی اونهاست و متاسفانه شرایط زندگی در بسیاری از نقاط استان سیستان و بلوچستان دردناکه. دلایل مختلفی همیشه ارائه میشه، از جمله فقر، خوشحالی و همجواری با کشورهایی که شرایط سیاسی باثباتی ندارن. و در سطح کلان اگر بخوایم بگیم، شاید اولین علت این پدیده رو باید ساختاری بدانیم که سازوکار تبعیض آمیز رو فقر رو بر پایه توزیع غیر عادلانه منابع قدرت، ثروت و درآمد رقم زده. جمعیتی که در این در استان دارن زندگی میکنن شهروندان ایران هستند و باید از اون منابع و امکاناتی که در کشور وجود داره استفاده کنن و من فکر نمی کنم ما بتونیم به این مسئله اشاره کنیم که داره رسیدگی میشه یا مثلا برنامه هایی در سطح عمرانی صورت گرفته یا اقدامات اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته، ولی اگر این اقدامات به طور مداوم و مستمر نباشن و ما با یک نسلی رو در واقع تربیت میکنیم و یک جمعیتی رو، قسمتی از کشور رو داریم به یک سمتی میبریم که آینده و چشم‌اندازی براشون نیست، مخصوصا در شرایط کنونی که مردم سرتاسر کشورمون مشکلات و معضلات اقتصادی شدید دست به گریبان هستن. شما میتونید ببینید تأثیر اون روی سکنه و افراد در واقع استان ضعیف‌تر و استانی که از برنامه‌های عمرانی محروم بوده چطور خواهد بود. در واقع خیلی آینده روشنی بهتر بگم براشون متصور نیستش. خیلی این مسائل با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، یعنی مسئله حاشیه‌نشینی، مسئله فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در استان وجود داره و عدم برنامه‌ریزی‌های متناسب برای در واقع ریشه‌کنی کردن این مسائل باعث میشه که ما با یک نسلی و در آینده مواجه بشیم که نتونسته به طور درست تربیت بشه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست ناتو گفت که فنلاند و سوئد باید تغییراتی قانونی در مورد گروه‌های به گفته او تروریست را در نخستین فرصت به سرانجام برسانند. او گفته سوئد قول داده 73 نفر را که او تروریست خوانده به عنوان بخشی از این توافق به ترکیه تحویل دهد. اندکی پیش از شروع تازه‌ترین اجلاس ناتو، توافقی 10 ماده‌ای میان ترکیه و فنلاند و سوئد صورت گرفت که بر اساس آن این دو کشور شمال اروپا متعهد شدند که به نبرد ترکیه علیه گروه‌های مسلح بپیوندند. گفتگوی داشتم با کاووس اختری، خبرنگار شاغل در رادیو سوئد، و ابتدا از او پرسیدم نگاه کلی افکار عمومی سوئد پیش از پیوستن این کشور به ناتو به این موضوع چگونه بود.
باید به دو بخش تقسیم کرد، اول 6 ماه پیش و امروز. 6 ماه پیش واقعا مخالفت زیاد، یعنی در بین افکار عمومی پیوستن به ناتو یه امر محالی بود و سوئد به این بیطرفی نظامی و اینکه عضو هیچ پیمان نظامی با هیچ ابرقدرتی نباشه پایبند بود و اکثریت مردم طبق نظرسنجی‌هایی که اون وقت بود خیلی‌ها مخالف بودن. اما در آخرین نظرسنجی‌هایی که انجام شد بالای 50%، یعنی حدود 51-52% مردم موافق پیوستن سوئد به پیمان ناتو بودند و این چرخش ناگهانی که در افکار عمومی و همچنین در سیاست سوئد رخ داد فقط و فقط خلاصه میشه به حمله نظامی روسیه به اوکراین. مردم ترس بسیار شدیدی از حملات روسیه پیدا کردن و اینکه روسیه بعد از اوکراین نظرش چی هست و میخواد به چه کشورهایی حمله کنه. به صورت مشخص هم اینکه مرز بسیار زیادی با فنلاند داره روسیه، فنلاند از همون اول اعلام کرد که قصد داره که به ناتو بپیونده و سوئد هم تقریبا به ناچاری رسید. یعنی اینکه چیزی که من دیدم بین سیاستمدارای سوئد این بود که ما ناچار هستیم به ناتو بپیوندیم، چون تنها کشور شمال اروپا خواهیم بود که خارج از ناتو هستیم و این خطرناک است برای امنیت ملی سوئد.
آقای اختری، پیوستن سوئد به ناتو در واقع با بحث‌هایی که ترکیه مطرح می‌کرد همراه شد. الان یعنی سوئد به ناتو پیوسته با توجه به بحث توافقی که با ترکیه داشته، الان با این تفاسیر واکنش‌ها چطور هست در سوئد؟
وقتی که سوئد و فنلاند همزمان تقاضای درخواست عضویت رو به ناتو فرستادن، فکرشو نمی کردن که مثلا کشوری از اعضای ناتو مخالف این باشه و این رو هم قبلا ترکیه اعلام نکرده بود. بعد از اینکه این تقاضا نامه رو فرستادن، ترکیه یه سری درخواست فرستاد. همچون که میدونین پیوستن به ناتو باید تمام اعضای ناتو تک تک این رو تصویب کنن و موافق باشن. حتی یک کشور اگر مخالف باشه حق وتو داره همه کشورهای عضو. به خاطر همین ترکیه از این حق وتو خودش استفاده کرد و مشکلات قدیمی که با سوئد و نروژ داره مطرح کرد. خیلی ها فکر نمی‌کردن که این مشکل زود حل بشه، چون مشکل قدیمی بود و اینکه ترکیه از فعالیت کردهای مقیم سوئد و فنلاند بسیار ناراضی بود و اینکه سوئد معمنی شده برای ناراضیان کرد ترک و همچنین سوریه. ولی خب یک باره نخست وزیر سوئد، نخست وزیر فنلاند و همچنین اردوغان دیداری در مادرید داشتن در مجمع ناتو و یک باره اعلام کردن که تمام مشکلات حل شده و قراردادی رو امضا کردن و ترکیه هم توافق کرد که جلوی این رو نگیره. حالا سوالی که پیش اومده واقعا در بین افکار عمومی و همچنین بین جورنالیست ها و مردم این است که در این قطعنامه چی هست؟ در این توافقنامه ای که فقط چند نکتش اعلام شده و هنوز مشخص نیست که واقعا ریز این قرارداد چی هست و در اون چه چیزهایی هست؟ در این چه توافقی انجام شده و سوئد چه قولهایی رو داده؟ یکی از اون قولها رو اردوغان دیروز در یک کنفرانس خبری گفت. سوئد قول داده که 73 کرد تروریست رو که مقیم سوئد هستن به ترکیه بازگردونه. و این رو واقعا خود ما هم نمیدونیم، یعنی هیچ کس حتی خود سوئد هم نمیدونه که این 73 نفر کیا هستن و اردوغان از روی چه چیزی این حرف رو زده و اینها به چه اتهامی هستن. اینکه افکار عمومی بسیار نگران هستن که واقعا در زیر میز اینها چه توافقاتی کردن. و
آقای اختری، چنانچه این صحبت‌های رجب طیب اردوغان درست باشه و این 73 کردی که حالا آقای اردوغان اونها رو تروریست میخونه، اگر که تعهدی داده باشه سوئد که این افراد رو برمیگردونه، چقدر این در واقع شدنی هست؟ چقدر احتمالش هستش که سوئد به چنین تعهدی پایبند باشه؟
برای اجرای این کار خیلی سخت میشه، یعنی بستگی داره. این میگم هنوز لیست افراد رو ما ندیدیم و نمیدونیم واقعا 73 نفر کیا هستن. اگر اینها شهروندان سوئد باشن که به صورت قطعی سوئد نمیتونه اینها رو اخراج کنه و به ترکیه بازگردونه، چون دقیقاً مخالف قانون اساسی سوئد هست. حتی اگر اینها اقامت سوئد رو هم داشته باشن، به خاطر خطری که براشون هست سوئد نمیتونه افرادی رو
چرا همه چی خاموش شد؟ خب عذرخواهی میکنم از اشتباه و اشکالی که در پخش برنامه و گزارشی که در حال پخش بود به وجود اومد. به محض اینکه این اشکال برطرف بشه، ما این گزارش رو دوباره به شکل کامل برای شما پخش خواهیم کرد. شما هم یادتون باشه که برای اینکه همین گزارش رو، موضوع این گزارش رو بشنوید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. در وبسایت ما گزارش‌ها و خبرهای متنوعی وجود داره. هم میتونید موضوع این گزارش رو پیگیری بکنید، هم موضوع گزارش‌های دیگر رو. اما یادتون نره که با ما هم میتونید تماس بگیرید. برای این کار شماره تماس ما هست 0-42-02-21-12-21-13. همینطور شماره شناسه @فردگرام در تلگرام هم یک راه دیگر ارتباط با ماست. این دو راه ارتباط با ما رو داشته باشید. خبرهای بیشتر رو همینطور میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال بکنید و فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام ما فراموش نشه برای پیگیری خبرهای بیشتر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب با شما خداحافظی میکنم. پایان مجله شامگاهی رادیو فردا با اشکال.